بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ولا یقاس علی ما اذا اتی بالفرد المحرم منها حیث یسقط به الوجوب مع انه لیس بواجب. مرحوم آخوند قدس سره در دنباله رد نظریه مرحوم شیخ به این نکته رسیدن که فرمودن که ما از مرحوم شیخ سوال میکنیم که اگر یک کسی مقدمه را بدون قصد توسل به ذل مقدمه انجام داد، آیا فائده‌ای بر این مقدمه مترتب می شود یا نه؟ شیخ مسلماً نمی تواند منکر این قاعده بشه که اگر کسی مقدمه را بدون قصد توسل انجام داد، ذل مقدمه می تواند بر او مترتب بشه و مترتب شدن ذل مقدمه به عنوان یک فائده از فوائد این مقدمه است. و احدی نمیاد بگه که خب حالا اگر ذل مقدمه را بخواهید انجام بدید، دو مرتبه مقدمه را با قصد توسل انجام بدید. خیر، مقدمه ولو بدون قصد توسل انجام بگیره، ذل مقدمه می تواند بر او مترتب بشه. بعد مرحوم آخوند فرمودن خب حالا که این فائده برش مترتب هست، چه نقصی دارد در اتصاف به وجوب غیری؟ ما بیاییم بگیم همین مقدمه ولو این که قصد توسل در او وجود نداره، اما متصف شود به وجوب غیری. این آخرین مطلب مرحوم آخوند با شیخ بود. مرحوم شیخ خودشون در کلماتشون متوجه این نکته بودن و برای دفع این نکته آمدن یک قیاسی را مطرح کردن. فرمودن که ما مواردی داریم که به وسیله یک مقدمه ذل مقدمه بر او مترتب می شود، از فوائد مقدمه ترتب ذل مقدمه بر او هست، لکن اون مقدمه متصف به وجود غیری نمی شه. به عبارت اخرى، شیخ در جواب از فرمایش آخوند میخوان بفرماین که ملازمه‌ای نیست بین این که ذل مقدمه مترتب بشود در مقدمه، از فوائد مقدمه ترتب ذل مقدمه باشه، اما مقدمه متصف به وجوب غیری نشه. و همه دعواها بین شیخ و آخوند سر همینه که اگر مقدمه درش قصد توسل به ذل مقدمه نبود، آیا ما متصف به وجوب غیری بدانیم یا نه؟ شیخ فرماید ما جایی رو داریم کسی مقدمه ای رو انجام داده، از فوائد این مقدمه ترتب ذل مقدمه بر این مقدمه است، لکن این مقدمه متصف به وجوب غیری نمیشه. کجا؟ اونجایی که مقدمه در ضمن یک مصداق محرمی تحقق پیدا بکنه. برای انقاض غریب دو راه وجود داره. مثلا یک راه عبور از زمین مباح، راه دوم عبور از زمین قصبی. اینجا اگر مکلف آمد عبور از زمین قصبی را اختیار کرد، بر این مقدمه این فائده هست که ذل مقدمه که انقاض دلیله بر او مترتب میشه. اما احدی نمیاد اینجا بگه این مقدمه متصف به وجوب غیری میشه. مرحوم آخوند میفرمایند به نظر ما این حرفم باطله. در اینجا که مقدمه در ضمن یک فرد حرام انجام شده، اون چه که باعث می شود که مقدمه متصف به وجوب غیری نشه، وجود مانعه. مانع اینجا وجود داره، اینی که این مقدمه ملاک حرمت درش وجود داره، این ملاک حرمت مانع می شود از این که مقدمه متصف به وجوب غیری بشه. اما در مانحنفی که ما با شما بحث داریم، یک مقدمه در ضمن فرد مباح انجام شده، مکلف قصد وصول به ذل مقدمه رو نداره. شما شیخ قبول دارید بر این مقدمه بدون قصد توسل ذل مقدمه مترتب میشه، امکان ترتبش وجود داره. ما به شما سوال میکنیم از شما چه نقصی وجود داره و چه کمبودی وجود داره در اتصاف این مقدمه به وجوب غیری. در اون مثالی که شما زدید، اونجا مانع وجود داره، یه مانعی میاد جلوی اتصاف مقدمه به وجوب غیری را میگیره، اما در اینجا که مانع وجود نداره. بعد در آخر مرحوم آخوند می‌فرمایند من از مرحوم شیخ تعجب می‌کنم که شیخ سه دلیل علیه صاحب فصول در مسئله مقدمه موصله که بعداً بحثش رو می‌خونیم اقامه کرده و تمام اون ادله علیه خود شیخ در مسئله قصد توسل جاریه. و معذارک چطور آمده این قصد توسل را در اتصاف مقدمه به وجود لازم دانسته؟ ولا یقاس علی ما اذا اتى بالفرد المحرم منها، نباید قیاس شود ما نحن فی بر اون موردی که مکلف یک فرد محرم از مقدمه را بیاورد. ایس و یسکت و به الوجود، اگر یک فرد محرمی را آورد، وجود دیگه یعنی وجود غیری اصلا در اینجا ساقطه. این ساقطه به این معنا که یعنی برای ذل مقدمه دیگه وجوب غیری ما نداریم. اینجا وجوب در ذل مقدمه بعد از اینکه یک مقدمه حرامی رو آورد ساقط میشه، در حالی که خود مقدمه واجب نیست. حیث و یسقط و به این فرد محرم وجوب در خود فعل مقدمه مع ان این فرد محرم لیس به واجبه، خود این فرد محرم واجب نیست، خود این فرد محرم متصف به وجوب غیری نمیشه. خب آخون میگه لا یغاس ما نهنفی که فرد محرم نیست، به این فرد محرم مقایسه نکنید، لأن الفرد المحرم انما یسقط به الوجوب، فرد محرم وجوب ثابت می شود به سبب او، لکونهی چغیرهی فی حصول الغرض به، چون فرد محرم مانند غیر در حصول غرض به این فرد محرم شریکم، الا تفاوت اصلا بین عبور از زمین مباح و عبور از زمین قصدی در غرض، که غرض انقاض غریبه، هر دو در این مشترک است. الا انه یعنی ان الفرد المحرم لاجل وقوعه علی صفت الحرمه، چون متصل به حرمته لا یکاد یدع علی صفت الوجوب، این بر وصف وجوب واقع نمیشه، و هازا بخلاف ما هنا، بخلاف اون چی که در اینجاست، بخلاف ما هنا، ما ها هنا درست نیست، بخلاف اون چی که در اینجاست، یعنی در اینجا فرض ما الان این است که یه مقدمه ای را مکلف داره انجام میده، مصداق حرام نیست، قصد توسل هم نکرده. بله آهنا باشه ایدینه ماها آهنا درست است. فَإِنَّهُ اِمْكَانَ كَغَيْرِهِ مِمَّا يُقْصَدُ بِهِ التَّوَسُّلِ فِي حُصُولِ الْغَرَضِ، اگر این فرد یعنی این ماهنا مانند غیرش، غیرش یعنی اون فردی که قصد توسل به وسیله او میشه، اگه مانند غیر باشه در حصول غرض، حالا مثال خیلی ابتدایی که میزنن همینه که برای کون علستر نسل سلم لازمه. خب آخون میگه این نسل سلمی که الان کسی آمد سلم رو نسل کرد، بین این نسب سلمی که قصد توسل نشده و نسب سلمی که قصد توسل شده در حصول غرض چه فرقی میکنه؟ هر دو انسان رو متمکن میکند از کون الستر. خب حالا که این هست، حالا که در حصول غرض شریکه، مانعی هم که وجود نداره، یه نسب سلمی هست که درش مانعی از اتصال به وجود غیری ما نمیبینیم، فلابد ان یقع علی صفت الوجود، باید واقع شود بر صفت الوجود، مثله یعنی مثل ما قصده به توسل، مثل اون مقدمهی که قصد توسل شده، چطور اون متصف به وجوب در نزد شما، اینم باید متصف بشه، لثبوت المقتضی فیه بلا مانعم، چون مقتضی موجود است در این فرد مانعی هم وجود نداره، و الا لما کان یسقط به الوجوب ضرورتا، و الا یعنی اگر به صفت وجود واقع نشود نباید وجود ثابت بشه به ضرورت، در حالی که ما میبینیم وقتی نسب سلم شد ولو قصد توسلم نشد همین مقدار دیگه وجود غیری ثابت میشه، و تالی، تالی یعنی عدم ثبوت وجود، باطنون دل بداهد، هیچ کسی شبهه‌ای نداره اگر کسی نصف سلم کرد بعد از اینم رفت بالای
فرد قصد توسلم نکرد، کسی نمیگه که تو وجوب غیری هنوز بر ذمت هست، دو مرتبه باید بری نصف سلم بکنی بری بالای پشت بام. و تالی باطلون بداهتن، تالی عدم سقوط وجوبه. و یک شفه هازا این مطلب کشف میکند، هازا یعنی اینی که ما میدونیم بدون قصد توسل وجود ساقط میشود، کشف از این میکند از عدم اعتبار قصد توسل در وقوع مقدمه بر صفت الوجود قطعا. یعنی اگر مقدمه بخواد متصف به وجود غیری بشود، لازم نیست که قصد توسل بشه. را غم تزم لذالک تتمت توضیح، یه تتمه توضیح داره که بعدا مرحوم آخون ذکر میکنن. بعد در آخر کار میفرمان ولعجبو انهو، یعنی عجب این است که شیخ شدد النکیر علی القول المقدمت الموسله، تشدید کرده انکار قول مقدمه موسله را. مقدمه موسله حالا الان میخونیم، صاحب فصول میفرماد اگر مقدمه ما را رسون به ذل مقدمه، کشف از وجوب مقدمه میکنه. اگر ما را خارجن نرسون به ذل مقدمه، کشف از عدم اتصاف به وجوب غیری میکنه. میفرماد شدده انکار بر قول به مقدمه موسله را و اعتبار ترتب ذل مقدمه علیها بر مقدمه در وقوع مقدمه بر صفت وجود علی ما حرره و بعض و مقربی بحثه. خب شدده به ما انکار رو تشدید کرده به اموری که یتوجه و علی اعتبار قصد توسل، یعنی همون عدد که علیه صاحب فصول مرحوم شیخ اقامه کرده، که سه دلیل مرحوم شیخ اقامه کرده علیه صاحب فصول توجه پیدا میکند در اعتبار قصد توسل در وقوع مقدمه کذالک، یعنی علی صفت الوجود. حالا از این سه دلیل یک دلیلش رو ما عرض بکنیم. عرض می شود که در دلیل اول مرحوم شیخ صاحب فصول فرموده حاکمه به ملازمه عقله. عقل چرا میگه باید مقدمه واجب باشه؟ میگه اگر مقدمه باشه تمکن از مقدمه هست، اگر نباشه تمکن نیست. از عدم مقدمه عدم ذل مقدمه لازم میاد. عقل به خاطر همین محضور که از عدم مقدمه عدم ذل مقدمه لازم میاد حکم ملازمه میکنه. بنابراین اون مقداری که ما از ملازمه عقلی استفاده میکنیم این است که باید مقدمه آورده شود تا تمکن از ذل مقدمه پیدا بکنه. پس از نظر عقلی چه ذل مقدمه بیاد چه ذل مقدمه نیاد، مقدمه متصف به وجوب غیری میشه. خب آخون میفرماید همین دلیل علیه خود شما هم هست که مقدمه برای تمکنه، چه قصد توسل باشد چه قصد توسل نباشد، ما باید بگیم این مقدمه متصف به وجوب غیری میشه. فراج تمام کلامه زید فی علو مقامه و تأمل فی نقضه و ابرامه، در نقض کلام شیخ و ابرام کلام شیخ تأمل. خب وارد فرمایش صاحب فصول میشن. مرحوم آخون برای فرمایش صاحب فصول دو دلیل در رد صاحب فصول اول اقامه می کنند. بعد از اینکه این دو دلیل را اقامه کردن، میان سراغ ادله‌ای که صاحب فصول بر ادعای خودش آورده و اون ادله رو بیان می کنند و رد می کنند. اما دلیل اول بر رد صاحب فصول، صاحب فصول ادعاش رو عرض کردیم که فاعل به مقدمه موصله است. مقدمه موصله یعنی مقدمه متصف به وجوب غیری می شود که شما را به ذل مقدمه برساند. اگر شما را به ذل مقدمه نرساند، این متصف به وجوب غیری نمیشه. مرحوم آخوند می فرماین ما دلیل اول در رد این فرمایش این است که در هر ایجاب و وجوبی باید یک دایی برای ایجاب باشه، یک غرضی برای ایجاب باشه، چه در واجب نفسی چه در واجب غیری. اگر مولا میخواد طلب کند چیزی را، واجب کند چیزی را، شکی نداریم که برای این ایجاب یک غرضی مولا مد نظر داره. این یکی. بعد می‌فرماید این غرض مرتبط است به اون فائده‌ای که در اون عمل وجود داره. این عملی که متعلق وجود قرار می‌گیره، یه فائده‌ای رو مولا درش دیده، می‌خواد عقل و مکلف این فائده را تحصیل کنند، میاد اینجا این رو واجب می‌کنه. خب مرحوم آخوند می‌فرمایند که اگر مقدمه بخواد متصف به وجوب غیری بشه، چه خاصیتی و چه فائده‌ای هست؟ فائدهش این است که مکلف متمکن از مقدمه بشه. در مقدمه هیچ فائده‌ای جز این که مکلف متمکن از دل مقدمه بشه وجود نداره. خب حالا اینکه فائده اینه هست، اگر مقدمه اتیان بشود این فائده درش هست. چه دل مقدمه خارجاً در او ترتب پیدا بکند، چه دل مقدمه خارجاً ترتب پیدا نکند. چرا؟ شما چه دلیلی دارید بر این که فائده به صورت مطلق مقدمه دارای فائده است؟ چه دل مقدمه بر او ترتب پیدا بکنه، چه دل مقدمه ترتب پیدا نکنه؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند برای این که ترتب دل مقدمه گاهی اوقات همه مقدمات رو انسان انجام میده، ذل مقدمه بر اون طرف پیدا نمی کنه. شما حالا بحثمون الان راجع به یه مقدمه است. مرحوم آخوند میگه که اصلا گاهی یه مقدمه که هیچ، ترتب ذل مقدمه به عنوان اثر بر همه مقدمات نمیتونه باشه، چون گاهی اوقات همه مقدمات رو شما انجام میدی اما دل مقدمه بر اون ترتب پیدا نمی کنه. پس معلوم میشه ترتب دل مقدمه نمیتواند از آثار و از فواید مقدمه باشه. بعد یه استثنایی میکنن، میفرمان بله ما یه واجباتی و یک افعالی داریم، افعال تولیدیه. در افعال تولیدیه ترتب ذل مقدمه بر مقدمه وجود داره. افعال تولیدیه اصطلاحاً به افعالی گفته میشه که اگر انسان اراده کرد و مقدمه و سبب اون فعل را ایجاد کرد، دیگه ایجاد ذل مقدمه و مسبب قهریه. برای ایجاد ذل مقدمه نیاز به یک اراده دوم نداره. مثلا شما اگر بخواهید یک لباسی رو آتیش بزنید، این لباس رو وقتی بیاندازید در آتیش میسوزه. انداختن به اراده شماست، اما دیگه سوختن به اراده شما نیست. احراق یک امر تولیدی قهری در علم اصول اصطلاحا به افعالی که نیاز به اراده انسان نداره و خود به خود موجود می شود، یعنی خود به خود، یعنی برنامه‌ای که علتش درست شد، فقط اراده انسان درش نقشی نداره، دیگر افعال تولیدیه. مرحوم آخون می فرماید فقط ما در همین جا می بینیم که ذل مقدمه ترتب پیدا می کند بر مقدمه بدون اینکه اراده انسان هم درش دخالت داشته باشه. پس نتیجه این میشه قول به مقدمه موصله در بین تمام افعال و واجبات باید محصور بشه به افعال تولیدیه. چرا؟ چون گفتیم اگه مقدمه بخواد واجب بشه باید قاعده داشته باشه. گفتیم که ترتب ذل مقدمه قاعده نیست مگر اینکه هر وقت مقدمه بیاد ذل مقدمه باشه. ما موارد زیادی داریم مقدمه میاد ذل مقدمه نمیاد. پس معلوم میشه ترتب ذل مقدمه لیس من آثار المقدمه. بله فقط در افعال تولیدیه ترتب ذل مقدمه از آثار مقدمه است. پس مقدمه موصله رو صاحب فصول در اینجا میتونه پیاده بکنه. اینم که یک موارد خیلی نادریه در شرعیات. در شرعیات تمام سیر عقود عنوان تولیدی رو دارن. شما اگر سیله نکاح رو خوندید دیگه زوجیت قهرن حاصله. چه دیگه اراده زوجیت رو بخواید بکنید چه اراده زوجیت نکنید. اگر سیغه بی رو خوندید ان قصد و ارادته، مسبب او که ملکیته خود به خود حاصله. اما اینا یه موارد محدودیه، یک موارد نیست که ما بتونیم بیان بگیم کل مقدمات اگر بخواد اتساق و وجوب غیری پیدا بکنن باید موصله باشه. این تا دنباله مطلب. و اما عدم اعتبار ترتب ذل مقدمه بر مقدمه، از اینجا وارد رد کلام صاحب اصول میشن. معتبر نمودن ترتب ذل مقدمه بر مقدمه در وقوع مقدمه بر وصف وجود. عرض کردیم آخون اول دو دلیل بر رد صاحب اصول میاره، بعد میاد ادله صاحب اصول رو میاره و جواب میده. فلأنه لا یکاد و یعتبر فی الواجب، در واجب معتبر نیست. الا ما له دخل، مگر اون واجب دخالت داره. غرض دائی میشود به این که مولا ایجاب رو بیاره و باعث میشود بر طلب این واجب. این کبرای کلی هر جا بخواد اشتی واجب باشه یه قرض، یه قرض هم داخل در فعله. میر سراغ مقدمه و لیسن قرض و من المقدمه. فائده مقدمه چیه؟
الا حصول ما لولا
لما امکن حصول از المقدمه. قرض از مقدمه نیست مگر حصول اون چه که اگر نباشد او امکان حصول از المقدمه وجود ندارد. ضرورت انه لا یکاد و یکون القرض، قرض نیست الا ما یترتب علیه من فائدته و اثره. قرض چیه؟ همون فائده. این عبارت تمامش به همین برمیگرده، قرض مساویس با اون فائده در فعل. لا یکاد و یکون القرض الا ما یترتب علیه. حالا یه وقتی میگفتن که اگر این لا یکاد و الا ها رو از کفایه کم بکنیم سرس کفایه کم میشه. الا ما یترتب علیه من فائدته، یعنی فائده اون واجب و اثر اون واجب. و لا یترتب بر مقدمه الا ذلک، ذلک یعنی همین تمکن از المقدمه. و لا تفاوت فی، در این غرض، غرض در مقدمه تفاوتی نیست بین ما یترتب علیه الواجب، بین موردی که واجب مترتب بشه و ما لا یترتب علیه الواجب، موردی که واجب مترتب نشود اصلا. و انه یعنی غرض در مقدمه که تمکن از المقدمه است لا محاله یترتب علیه ما، مترتب می شود در این دو مورد، یعنی اون دو مورد، چه موردی که ذل مقدمه مترتب شود و چه موردی که ذل مقدمه مترتب نشود کمال آید. خب این چهار پنج خط فقط در این خلاصه شد. علت ایجاب غرضی است که دائیه بر ایجابه، این یک. غرض همون فاعله در فعل، این دو. فائده در مقدمه تمکن از ذل مقدمه است، این سه. تمکن از ذل مقدمه فرقی نمی کنه که ذل مقدمه مترتب بشود خارج یا مترتب نشه. این چهار تا مطلب در این چند سطر. بعد می فرمان و اما ترتب الواجب، این یک کسی بیاد بگه آقا نه ما قبول نداریم فائده بر مقدمه در صورتی وجود داره که ذل مقدمه که اون واجب هست ترتب پیدا بکنه. این فرمود فلا یعقل ان یکون القرض الداعی الی ایجابها و الباعث علی طلبها. معقول نیست که ان یکون، اسم یکون همون ترتب الواجبه، ضمیری است که برمیگرده به ترتب واجب. معقول نیست که ترتب واجب غرض دائی به ایجاب مقدمه باشه و باعث بر طلب مقدمه باشه. چرا؟ چرا ترتب واجب در غرض دخالت نداره غرض مقدمه؟ فإنهُ این ترتب واجب لیست به اثر تمام المقدمات فضلن اهداها. ترتب واجب اگر ممکنه همه مقدمات بیاد اما مکلف اراده از المقدمه نکنه تا چه برسد به یکی از مقدمات فی قالب الواجبات. فإن الواجب الا ما قلف الشرعیات والعرفیات فعل اختیاری، واجب مگر دلیلی در شرعیات و عرفیات فعل اختیاریه. یختار المکلف صارت الاتیانه بعد وجود تمام مقدمات، گاهی اوقات بعد از وجود همه مقدمات اراده می کند اتیان واجب را. و اخرى یعنی یختار و عدم اتیانه. فکیف یکونو اختیار و اتیانگی غرضاً من ایجاب کل واحدت من مقدماته، چگونه ما میتونیم اراده اتیان واجب یعنی ذی المقدمه را غرض از ایجاب هر کدامی که از این مقدمات قرار بدیم، مع عدم ترتبهی در صورتی که مترتب نمیشود واجب بر تمام این مقدمات تا چه برسد به یکی از این مقدمات. پس در این چند صد هم فرمود اثر اونیست که تا مقدمه اومد اونم بیاد، اثر معناش همینه، فائده یعنی اونی که تا فعل اومد فائدن بیاد. خب اگر بخواییم ترتب ذل مقدمه رو فائده بگیریم پس چرا در قالب موارد نمیاد؟ تا مکلف اراده نکنه محقق نمیشه ذل مقدمه. پس معلوم میشه ترتب ذل مقدمه لیس من آثار و من فوائد مقدمه. فقط یه استثنایی میکنن، نعم فی ما کان الواجب من الافعال تسبیبیه و تولیدیه. اگه واجب فعل تولیدیه، عرض کردم اصطلاحا فعل تولیدی یعنی اونی که دیگه نیازی به اراده انسان نداره، اگر مقدمش محقق شد خودش خود به خود چه میشود؟ تولید میشود. اگر سببش آمد خودش میاد. مثل مثالی که عرض کردیم در اونجا که واجب یک فعل تولیدی باشد، مترتب از لامحاله بر تمام مقدمات تو معلول از علت تخلف پیدا نمی کن. و من هنا از این بیانی که گفتیم که فقط ترتب واجب در افعال تولیدی است، انقدر ان القول بالمقدمه الموصله، اگر کسی مثل صاحب فصول بخواد قائل مقدمه موصله بشه که مقدمه موصله یعنی وجوب غیری مقدمه در فرض است که مقدمه شما رو به ذل مقدمه برسانه، این یستلزم انکار وجوب مقدمه را در قالب واجبات، چون در قالب واجبات تا اراده ذل مقدمه نکنی محقق نمیشه. پس باید در قالب واجبات وجوب غیری را منکر بشید، وجوب غیری مقدمه در قالب واجبات رو منکر بشید و قائل بشید به وجوب خصوص علت تامه در خصوص واجبات تولیدیه. بگیم اون مقدماتی که معلول او یک واجب تولیدیه، اون مقدمات وجوب غیریش موعد وجوب غیری موصله است و مشروط به این است که موصله باشه. خب مستشکل اشکال میکنه، میگه چرا جناب آخوند شما تخصیص میزنید به واجبات تولیدیه؟ مگر هر عملی نیاز به علت نداره؟ همانطوری که در عالم ممکنات نیاز به علت داره، عمل انسانم یکی از ممکنات نیاز به علت داره و هر معلولی محتاج به علتشه، محال است معلول بدون علت. پس در هر عملی که ما داریم انجام میدیم رابطه علیت مطرحه. اگر در غیر افعال تولیدیه رابطه علیت نبود، این اشکالی که به صاحب اصول کردید وارده، اما در غیر افعال تولیدیه رابطه علیت وجود داره. اگر رابطه علیت معناش این اگه علت آمد معلول لا محاله میاد. این قول ما من واجب الا و له علت تامه، واجبی نیست مگر اینکه علت تامه داشته باشه. ضرورت استحالت وجود ممکن بدون علت تامه. فتخصیص یعنی تخصیص مقدمه موصله را به واجبات تولیدیه، این بدون مخصصه، وجه مبرر تخصیص نداره. خب مرحوم آخوند یه جوابی میدن، میفرماین درسته در غیر واجبات تولیدیه علت وجود داره،
ما هم قبول داریم،
اما یکی از اجزای این علت بلکه جزء اخیر علت تامه اراده است. اگر یک کسی مقدمه را انجام داد نسب سلم کرد، اما اگر اراده کون علستر را نداشته باشه نمیتونه که کون علستر پیدا بکنه. اگر بخواد کون علستر پیدا کنه باید اراده داشته باشه. پس اراده جزء اخیر علت تامه برای ذل مقدمه. اگر نسب سلم کرد اراده کون علستر هم کرد، اینجا کون علستر محقق میشه، اینجا دیگه انفکاکی بین علت و معلول محقق نمیشه. اما باید از ما بپذیری اراده یکی از اجزا یا جزء اخیر علت تامه برای ذل مقدمه است. درست؟ اون وقت آیا ما میتونیم بگیم این اراده جزء مقدماته و متصف به وجوب غیری هم بشه؟ اراده رو ما نمیتونیم متصف به وجوب غیری کنیم. چرا؟ روی مبنایی که مرحوم آخوند تا حالا دو سه مرتبه فرمودن، آخوند نظرش این است که اراده خودش یک امر چیه؟ غیر اختیاریه. امر غیر اختیاری متعلق برای وجوب قرار نمیگیره، حتی وجوب غیری. پس ما نمیتونیم اراده را متعلق وجوب غیری قرار بدیم. اون وقت باز بعضی از اون مطالب قبلیشون رو تکرار میکنن. نعم و این استحال صدور ممکن بلا علت، ما هم قبول داریم که ممکن بدون علت استحاله داریم. الا ان مبادع اختیار فعل اختیاری، مبادی اختیار فعل اختیاری از اجزای علت اون فعل اختیاریه. یعنی اراده یکی از اجزای علت ذل مقدمه است. و یه این مبادی لا تکاد و تتصف بالوجوب، متصف به وجوب نمیشه، لعدم کونها بالاختیار. خود اراده دیگه یک امر ارادی و اختیاری نیست. چرا؟ چه اشکالی داره بگیم اراده ارادیه؟ آخوند فهمد اگر بخوایم بگیم اراده ارادیه اصل لازم میاد، برای اینکه این اراده اگر بخواد اختیاری باشه مسبوق به یه اراده قبلی. نقل کلام میکنیم در اراده قبلی، یا اون اراده قبلی غیر اختیاریه، حرف ما ثابت میشه. اگر اونم بگید اختیاریه، نیاز به اختیار دیگر داره، نقل کلام میکنیم در اون اختیار. پس اراده نمیتواند یه امر ارادی باشه، چون اگر اراده نیاز امر ارادی باشه نیاز به اراده دیگر داره. البته ببینو فرمایش آخون که همه هم رد کردن این را، لعدم کون مبادی اختیار به اختیار و الا لتسلسله، یعنی اگر اراده بخواد اختیاری باشه تسلسل لازم میاد. کما هو واضح لمن تأمل، این مطلب واضح است برای کسی که تأمل بکنه. پس ببینید ما نمیتونیم سائر واجبات رو مانند افعال تولیدیه کنیم. سائر واجبات نیاز به اراده دارن. اراده این گفت در افعال تولیدیه اراده نیست، یعنی اراده ذل مقدمه نمیخواد، اما در سائر واجبات بعد از انجام مقدمه اراده میخواد. اگر بخوایم بگیم این اراده متصل به وجوب غیری بشه، شرط تکلیف این است که متعلق تکلیف یه امره اختیاری باشه، در حالی که اراده اختیاری نیست. و صلی الله علی محمد. Thank you.